بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بدیته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین بالقاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. یبن جندب بلغ انما یعرفون انما شیعتنا یعرفون به خصال چتا به سخاء و البذل للاخوان. بحث ما در رابطه با بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه الصلاه و السلام به عبدالله ابن جندب است که در این فرمایشات امام صادق علیه السلام سفارشات گوناگون اخلاقی در جنبه های اجتماعی و فردی رو بیان می‌فرمایند. در این فراز از فرمایششون امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که شیعیان ما با اوصاف گوناگونی شناخته می‌شوند. خب هر مذهب و مرامی یک معرفهایی قطعا خواهد داشت که این معرفها نشون میده که شخص از جهت فکری و از جهت عملی با اون مکتب و صاحب اون مکتب ارتباط اعتقادی و اخلاقی و عملی و روشی داره. این یک مسئله مسلمه در همه مکاتب و روش ها این مسئله پذیرفته شده است و مسئله هم عقلی است و هم عقلایی است. لذا امام صادق علیه السلام هم این مطلب رو برای ما که ادعای تشیع نسبت به اون حضرت رو داریم و افتخار ماست که شیعه امام صادق و اهل بیت علیه السلام هستیم، میخوان که این ادعا باید یک نموده هایی داشته باشه. در بعضی از بحث ها ما عرض کردیم که شیعه بودن یک شاخصه هایی داره. اول اون شاخصه فکری و اعتقادی مورد توجهه که ما ببینیم که اولیایمون که ما ادعای پیروی از اونها داریم، اونها چه اعتقاداتی رو برای ما لازم گردانیدن، از اعتقادات توحیدی و اعتقاداتی که مربوط به معاد میشه، مربوط به شؤون گوناگون دین میشود. ما اول باید در این جهت رابطمون رو با اولیایمون برقرار بکنیم که در مرحله اول اون اعتقاد صحیح به این اولیا رو ما باید داشته باشیم. اعتقاد صحیح این است که در مرحله اول اولیایمون رو منسوب خاص از جانب خدای متعال بدانیم که لازم الاتباع هستند در همه شئونی که انسان در جهت هدایت و رسیدن به هدف مطلوب انسان نیاز به اون داره. اگر این اعتقاد درست شکل نگیره، ما در مرحله اول ارتباط شیعه‌گریمون با این اولیا سسته یا هنوز منعقد نشده. از این جهت در روایات بسیاری مسئله ولایت خودشون رو اصل همه شئون دینی بیان فرمودن. در عده‌ای از روایات فرمودن اسلام بر 5 چیز بنا شده: بر نماز و روزه و حج و زکات و ولایت، که البته در بعضی از روایات این اقسام مختلف بیان شد، که عمدتاً به فروع دین اول توجه داده شده بعد به مسئله ولایت، که فرمودن ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایت. اون مقداری که در قرآن و سنت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به مسئله ولایت این خاندان سفارش شده و اینها دعوت کردن به مسئله ولایت و تحت سرپرستی این اولیا قرار گرفتن که از جهت تعالیم دینی ما تحت سرپرستی اونها باشیم، از جهت حاکمیت در نظام اجتماعی تحت سرپرستی اونها باشیم و از جهت بر حال اجرای قوانین الهی هم خودمون رو در تحت سرپرستی ایشان قرار بدیم که مسئله بر حال تعبیر ولایت در تبیین احکام، ولایت در قضاوت و ولایت در حکومت. خب این یک نکته اصلی که باید بهش توجه بشه، منتها بعد از این به هر حال یک شاخصه اصلی عملی هم داره برای به هر حال ادعای تشیع، و اون اینکه ما به فرامین اولیه این اولیا پایبند باشیم، که اینم عده ای از روایات این مسئله رو دلالت میکنن. منتها چون این دین دین کامله و از جهت استکمال در جنبه های سعادت و فضائل نفسانی و روحی محدودیت خاص نداره، از این جهت شیعه در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یه مقداری با وسعت بیشتر معرفی شدند. امام صادق علیه السلام در این فرمایش از این دیدگاه شیعه رو دارند معرفی می کنند و به صورت حصرم بیان فرموده انما فقط شیعیان ما این گونه هستند. شاید فرمایش ایشون در اینجا و شبیه این فرمایشات که شیعه بودن رو منحصر می کنند به دارا بودن این خصلت‌ها یا این اعمال، برای این باشه که میخوان بیان بکنن که کسانی که در تحت لوای اسلام هستن یا ادیان دیگر، اینها مقداری از این اوصاف رو دارن. به هر حال حیف است که شیعیان ما کمتر از پیروان سایر مذاهب باشن، کمتر از پیرو سایر ادیان باشن. حتی گاهی این اوصافی که حضرت بیان میکنن بعضیاش در غیر دینداران هم موجوده و از صفات کمالیه به حساب میاد، و اولیای ما صفات کمالیه در هر کسی که ظهور و بروز داشته باشه مورد تمجید امام و اولیای دین قرار میگیره، که این بیانگر این اصله که روش اولیای ما علیهم السلام روش کمال پروریه. منتها میخوان بیان بکنند این کمال واقعی که هم در این عالم برای انسان کمال حساب میشه و هم در عالم دیگر، این برای یک عده خاصی محقق میشه و این عده خاص باید قدر خودشونو بدونن، اگرچه از جهت پشتوانه فکری اینها اهل سعادتن، اما باید این اهلیت نسبت به سعادت رو خیلی گسترده تر بکنن و به هر حال این مایه افسوس میشه که کسانی که در این مذهب و در این دین نیستند این کمالات رو دارا باشند، اما پیروان این اولیا که خودشون مظهر صفات کمالیه و جمالیه خدای متعال هستند، اینها از این اوصاف یا مقداری از این اوصاف بی بهره باشن. شاید پس بنابراین این که حضرت فرمودن شیعیان ما فقط به این خصوصیات شناخته میشن بیانگر این مسئله باشه که میخوان ترغیب بکنند شیعیانشون رو به این که در جهت اتصاف به این اوصاف قرار بگیرن. اولین صفتی که حضرت بیان میفرمایند مسئله سخاوت است و بذل و بخشش نسبت به برادران دینی است. میفهمند که انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعان ما به چند خصلت شناخته میشن، به سخاء و البذل للاخوان. سخاوت نشان دهنده یک حالت نفسانی برای انسانه که این حالت نفسانی بیانگر این است که شخص میخواد اون چرا که در اختیارش هست دیگران هم از آن بهره مند بشن. در واقع بیانگر این حالت انسانه که انسان مؤمن مخصوصا میخواد این معنا رو خلاصه اظهار بکنه که نه تنها من حق حیات و بهره بری از مواهب الهی رو دارم، برادران دینی من هم چنین حقی رو دارند. این معنا خیلی مسئله بسیار مهمیه که انسان از نظر روحی و روانی یک چنین حالتی داشته باشه. این حالت در هر کسی که باشد مورد تمجید و یک آثاری برای شخص بر حال دنبال داره. لذا ما ملاحظه میکنیم در برخوردهای اولیایمون با انسانهای سخاوتمند میبینیم که یک برخوردهای خاصیه. وقتی که مسئله سامری پیش میاد، سامری خب دشمنی با دین الهی و پیامبر الهی داره و یک معبود باطلی رو در برابر معبود حق میتراشه. به هر حال گناه بسیار بزرگی رو انجام میده و از او سر میزنه و از به هر حال گناهان بسیار بزرگ انحراف در اعتقاد و تشویش اذهان است که شخص کاری بکنه که انسان مؤمن شبهه براش پیش بیاد و به هر حال اون دیدگاه حقش رو منحرف بگیره، که به هر حال توبه یک چنین کسی هم توبه آسانی نیست. باید اون کسی را که گمراه کرده حتما برگردونه. لذا چنین کسی در جامعه ایمانی باید از جامعه دور بشه. کسی که تحریف در دین ایجاد میکنه باید اینگونه باشه. در جامعه دینی جا نداره. لذا احکامی که برای یک چنین کسی مطرح شده به خاطر اینه که جامعه دینی بر نمیتابه یک انحراف فکری را. بله اگر کسی اعتقاد دینی نداشته باشه خب لایکراف دین شامل حالش میشه، اما چنین کسی حق نداره اون دیدگاه خودش رو رشد بده و تبلیغ بکنه. بله بحث‌های علمی لازمه. اگر کسی با برحال پشتوانه بحثی بیاد وارد مباحث اعتقادی بشه، منتها فرمودن باید این مباحث اعتقادی با افراد خاصش در محیط خاصش مطرح بشه، نه اینکه یک بحث اعتقادی رو شخص بیاره علنی بکنه در نزد کسانی که پشتوانه محکم برحال جوابگویی ندارن مطرح بکنه، تزلزل در اعتقادات ایجاد بکنه. خب حالا این بحث بین پرانتزی بود. سامری یک چنین کاری کرد که باید از جهت روند عقلایی و شرعی از بین بره. حضرت موسی علیه السلام آمد و روشن کرد برحال گمراهیش رو، حالا بناس باهاش برخورد بشه. اینجا وحی میشه که ای موسی سامری رو نکش چون شخص سخاوتمنده. خب این یه بحثیه که نشان دهنده این است که صفات نفسانی، صفات خوب، یک تأثیراتی داره. حالا این تأثیراتش مختلفه. تأثیر این صفت برای شخص سامری تا همین حد یه مقداری تخفیف در مجازاتش براش رخ بده. البته نه اینکه به طور کلی آزاد باشه. لذا فرمودن که باید به نوعی تبعید بشه، از جامعه خارج بشه، که همه حرفش هم این تعبیر لامساس بود که حالا شاید این تخفیف هم پیدا کرده. لامصب که گفته میشه از تعبیر لامساس سامری گرفته شده. بعد حالا غرض اینه که این صفت یک صفت بسیار شریفی است که تأثیرات خوبی داره در نفس انسان، در جامعه و در روابط به حال اجتماعی. خب وقتی که این صفت یک چنین فضیلتی داره، امام صادق علیه السلام اولین فضیلتی را که برای شیعیانشون بیان میکنن صفت سخاوته. حالا روایاتی در این زمینه میخونیم که بیانگر اون عظمت صفت سخاوت است. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در یک بیان میفرماید که سخاوت از اوصاف الهی است. تعبیر میفرماید که خلق الله العظیم، اخلاق بزرگ خداست. در یه روایت اون حضرت میفرماید که ان السخا شجره من اشجار الجنه، سخاوت یک درختی از درخت های بهشته که شاخه هایی داره که این شاخه هاش در دنیا برحال سایبان داده است. یعنی انسان در روابط گوناگون زندگی با خانواده، با دوستان، این صفت سخاوت رو برحال میتواند برحال ظهور بده که در هر موطنی که این صفت سخاوت رو انسان ظهور بده، این به یک شاخه از شاخه های این درخت متمسک شده. البته به شرط اینکه ایمان باهاش باشه. اون کسی که ایمان نداره و این سخاوت رو داره، فقط اون به حال فضیلت دنیایی نصیبش میشه، اون فضیلت آخرتی نه، نصیب انسان مؤمن میشه. لذا فرمودن انسان مؤمن سعی کنه که در همه جا این سخاوتش رو ظهور بده. بعضیا نسبت به دوستانشون سخی هستن، اما نسبت به خانوادهشون بخیل. گاهی به عکس، نسبت به خانوادهش سخی، نسبت به دوستان و نیازمندان به حال بخل می‌ورزه. این معنای چنگ زدن به شاخه‌های گوناگون سخاوته که خواستن به حال شیعیان با دقت این صفت رو از خودشون ظهور بدن. اساساً همه خوبی هایی که در بهشت ظهور پیدا میکنه اساسش در اینجا باید انسان فراهم بکنه و بیشترین کمالات انسان در بهشت در پرتو اوصاف نفسانی خوبه که سخاوت یکی از این اوصافه. در روایتی است که امام صادق میفهمند که سخاوت از اخلاق انبیاست و پشتوانه ایمانه. میفهمد که مؤمن نیست مگر اینکه سخی باشه. یعنی نیا کنید، بیان میکنه که این ایمان یک نمودی داره، همونطور که در این روایت امام صادق علیه السلام فرمود این تشیع یک نمودی داره که اولیای دین علیهم السلام این گونه بودند نسبت به خانوادهشون. اون مقداری که در وسعشون بوده در حال دریغ نمی کردند از رسیدگی به اونها. بله، بعد حضرت میگن که سخاوت این گونه است. یه پشتوانه های دیگه هم داره. ولا یکون سخیان الا ذو یقین و همت عالیه، انسان سخاوت پیدا نمی کنه مگه صاحب یقین باشه. یعنی بداند که آن چرا که اعطا می کنه این از بین نمیره. در واقع از جهت روحی روانی فرمودند انجام دهنده خیر خود این شخص از اون فعلش بهتره. این مسئله بسیار مهمه، روانی است. و در حیطه انسان سازی است که بیان میکنه شخصیت انسان یک شخصیتی است که با اون افعالش ظهور پیدا میکنه، که اونی که در با وجود انسان هست اون شخصیتشه. لذا این فرمایش علی علیه السلام است که فاعل الخیره خیرون من فعله. سخاوت یک فعلی است از انسان سخی ظهور پیدا میکنه، اما این برنگه این است که این نفس انسان سخی یک نفس برحال وسیعی است، یک نفس توسعه داری است در برابر انسان بخیل، که قرآن کریم فرمود که انسان بخیل یک نفس ضیق و تنگی داره. فمن بخله بخله عن نفسه، کسی که بخل می‌ورزه این در واقع خودش رو در تنگنا قرار داده. نکنیم ملاحظه بکنیم اون کسی که بخیله این چی؟ یعنی نمیتونه ببینه دیگری از مالش داره مصرف میکنه، استفاده میکنه، همواره برحال زیغ داره که دیگری از این مالش استفاده بکنه. فرمودن از این بخیلتر اون کسیست که مالی به دست آورده خودش هم بخل میورده که در مال خودش تصرف بکنه، این دیگه خیلی در تنگنا قرار گرفته. خب این موجب میشه که شخص دیگه اون حالت تنگنایی و فشار را دیگه پذیرفته. خب بخل در واقع شاخه ای از شاخه های جهنم میشه. جهنم ماهیتش این است که شخص رو در فشار قرار میدن. شقاوت یعنی خلاصه گرفتاری، بدبختی، تنگنایی. لذا قرآن کریم جهنمیان رو میگن در سجن قرار دارن، اما انسان بهشتی در توسعه. این که ما قرآن کریم میبینیم که بهشت رو عمرتاً با باغها و نهرها و اینها توصیف میکنه، این بیانگر اون توسعه به حال وجود انسان بهشتی است. سخاوت همین چنینه. لذا میخواد که جز صاحب یقین و همت عالی این نمیتواند سخاوت داشته باشه. یعنی پس سخاوت یه پشتوانه های خوب و یک به حال آثار به حال دیگری داره که علی علیه السلام میفرمایند که خدای متعال اسلام رو برای شما دین پذیرفته، حالا که اسلام ماهیتش تسلیم در برابر حقه، مصاحبت اسلام رو با سخاوت شما نیکو بکنی. فاحسنوا صحبته بالسخاء. خیلی مهمه که اسلام فقط یک اقرار زبانی نیست، دقلقه زبان نیست، اسلام فقط یک نماز خوندن نیست، در روابط اجتماعی و خانوادگی خواستن انسان یک روحیه بازی با دیگران داشته باشند در جهت استفاده از مواهب الهی. شخص سخی این گونه است دیگه. لذا میفهمن که خیارکم سمحا اکن، هر کس برحال سخی تر باشه به جانب خلاصه اخیار شدن قدم برمیداره. و به هر حال سخاوت هم خلق الهیست، هم خلق انبیاء الهیست، و توصیفاتی در روایات برای سخاوت شده که در یه فرمایش علی علیه السلام فرمود که اشجع الناس اسخاه، شجاع‌ترین مردم سخاوتمندترین آنها است. خب یک نوع شجاعتیه دیگه، کسی یک مالی رو به دست میاره، زحمت میکشه، از اعطای این مال به دیگری و شریک کردن دیگران در اون چرا که به دست آورده دریغ نداشته باشه، پا روی این خودخواهیش بگذارد. شجاع اون کسی است که بیباک دیگه، به هر حال در جهت اظهار قدرت قرار میگیره، قدرت نمایی میکنه. قدرت نمایی انسان ابعاد مختلفی داره. یکی از جهات قدرت نمایی انسان همین است که انسان نسبت به آن چرا که به هر حال به دست آورده است ابا نداشته باشه که دیگران از آن استفاده بکنن. روایات در بحث سخاوت متعدده که ثمرات سخاوت رو در روایات ائمه علیهم السلام بیان فرمودن. علی علیه السلام میفرماید که به واسطه سخاوت شما سعی کنید که عیوب دیگراتون رو بپوشانید. گاهی انسان در روابط با دیگران از اوی اموری سر میزنه که دیگران رو کدر میکنه و به هر حال تأثیر ناگوار میذاره. این سخاوت میشه موجب میشه که دیگران اون مشکلی که از انسان دیدن اون رو نادیده بگیرن. لذا یکی از موجبات پوشش عیوب انسان همین سخاوت نشون دادنه و در روایات میفهمن که سخاوت موجب محبت میشه. یکی از چیزهایی که زندگی دنیایی و اجتماعی انسان رو به حال معنادار میکنه ایجاد محبت است، ابراز محبت است با دیگران. از زمینه های ابراز محبت مسئله سخاوت است، از زمینه های ایجاد صفا و صمیمیت با دیگران مسئله سخاوت است. علی علیه السلام میگه که از سخا و یثمر الصفا. بنابراین ما وقتی که توجه بکنیم این صفت به حال کریمه چه پشتوانه های خوبی داره و چه آثار دنیایی و آخرتی خوبی داره، این محرک ما میشه برای کسب این فضیلت. این یک مسئله است که در مباحث تربیتی باید بهش توجه بکنیم که برای تحصیل فضائل نفسانی هم لازم است به خود فضائل توجه بکنیم و هم اون آثار خوب این فضائل رو بهش توجه بکنیم، هم آثار دنیایی هم آثار آخرتی، مخصوصا که در روایات ما به این امور بسیار توجه شده. هر صفتی رو که ائمه علیهم السلام بیان فرمودند هم آثار رو بیان کردن که با توجه به این آثار انسان تحریک بشه به اینکه این آثار رو، این صفت رو به دست بیاره، حفظش بکنه، تقویتش بکنه، و هم اون پشتوانه های این صفات رو سعی بکنه که به هر حال به دست بیاره. که بعضی پشتوانه ها رو عرض کردیم برای سخاوت، همون یقین و همت بالا داشتن است. حالا در روایت دیگر است رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که انسان سخاوتمند سه تا قرب داره: قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. اولین مرتبه ای که انسان با سخاوتش اون قرب پیدا میکنه قرب الهیه، که این قرب یک امر حقیقیه که یه امر حقیقی دیگر رو هم به دنبال داره که قرب به بهشته. منتها در این بین یک قرب اعتباری هم تحقق پیدا میکنه، قرب به مردم. در این عالم چیزهایی که پیش میاد امور اعتباریه، خوبه، اما امور اعتباریه. منتها این امور اعتباری پشتوانه های حقیقی داره و نتایج حقیقی. اینو باید دقت داشته باشیم تو مباحث علمی، در مباحث اخلاقی این مسئله مطرحه. عزیزانی که از جهات علمی مباحث رو دنبال میکنن بهش توجه بشه که ما نوعا توی مباحث به این مباحث هم توجه میدیم که از خود روایات استفاده میکنیم که صفات نفسانی که حالات خوب یا خدا نکرده بد انسان است، یک پشتوانه های خوب یا بد واقعی در وجود انسان داره و یک آثار خوب یا بد واقعی بر آن مترتب میشه، که این آثار خوب یا بد واقعی هم تو این عالم هم در عالم دیگر، علاوه بر این یک آثار خوب یا بد در روابط اجتماعی هم که ازش تعبیر میشه به مسائل اعتباری از آن ظهور پیدا میکنه. سخاوت این چنینه. این نزدیک شدن به مردم این یک امر اعتباریه. این انسان سخاوتمند رو دیگران دوست دارن، میخوان باهاش ارتباط برقرار کنن، که این ارتباط ظاهریه که این البته تا دم مرگ از بین میره، اما اون ارتباط واقعی که با انسان میمونه ارتباط با خداست، ارتباط با سعادت واقعی که بهشت است. در برابرش هم اینها، انسان بخیل این چنینه، هم ارتباطش از خدای متعال ضعیف میشه یا خدای نکرده بریده میشه. چاله از بکنیم در جلسه آینده انشالله سخاوت مراتبی داره. اونی که انسان مؤمن و شیعه اهل بیت علیهم السلام باید بهش توجه بکند، در مرحله اول عرض میکنیم که چه مرتبه ای از سخاوته. در این جلسه فضائل سخاوت یه مقداریش بیان شد، پشتوانه های سخاوت یه مقداریش بیان شد و بعضی از آثار سخاوت، آثار حقیقی و آثار اعتباری که الان یک بحث علمی میشه، که رسول خدا صلوات الله علیه و آله هر دو اثر رو در اینجا بیان کردن، هم اثر حقیقی که قرب الهی. یه نکته را عرض بکنم که کلام رو جمعش بکنم و اون این که همه صفات خوب و دستورات شرع مقدس که به ما برحال فرمان دادن، انجام آنها یک رابطه قربی با خدای متعال برای انسان برقرار میکنه، یعنی توجه به عالم غیب برای انسان میاره. این توجه هم برحال دارای مراتبیه که حالا در بحثایی ما به این مسئله اشاره کردیم که انشالله به مباحث دیگر در روایات در جلسه بعد انشالله خواهیم پرداخت. عرض کردیم در بیان فضائل این صفت و بعضی از آثارش یه روایت دیگر هم در همین زمینه عرض بکنیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به عدی بن حاتم فرمود که عذاب سخت از پدر تو برداشته شد، حاتم طائی، چون سخاوتمند بود و عده‌ای اسیر گرفته شد در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اینها بر علیه نظام اسلامی قیام کرده بودند، مقابله کرده بودند. خب اینها باید حکمشون محاربه است دیگه. بعضیشون به مجازات رسیدن، علی علیه السلام این مجازات رو هم عملی میکرد. رسید در مرحله آخر به یه نفر، حضرت فرمود که دست نگهدار، او رو نکش. این شخص حساس شد، خب چرا منو از بین رفیقام انتخاب کردید که من رو نکشن، رفیقامو کشتی. حضرت فرمود خدا وحی کرد به من که تو سخی قومت هست که من تو رو نکشم. همونجا در جا اسلام رو که خدای تویی که من دشمنی باهاش کردم، این صفت رو دوست داره، لذا هم شهادت بر وحدانیت داد و هم بر رسالت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. بنابراین ما سعی کنیم که انشاءالله در وجودمون این سخاوت رو، ولو این که در اندک تمکن مالی هم باشیم، معنای سخاوت این نیست که شخص باید خیلی پولدار باشه، نه، حالا انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم. ماهیت سخاوت یعنی این که نفس شخص نفس آرام و رامی باشه که نسبت به ارتباطش با دیگران در تنگینا نباشه و بخواد دیگران هم از امکاناتش برخوردار بشوند. حالا اول امکانات مالیه، بعد لحظ بکنیم امکانات دیگر هم در همین جا به حال گنجونده میشه که اون هم از شاخ و برگ های سخاوت خواهد بود. خداوند انشاءالله به برکات این معارف حقی الهیه همه ما رو توفیق بهره برداری وسیع از این معارف از جهت فکری، از جهت قلبی و عملی تا آخر عمر بفرمایید.